این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب شهامی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتین. موضوع گفتگوی امروزمون آخرین تحولات در قوانین مهاجرتی کشور استرالیا، از جمله لغو شدن یک نوع ویزا موسوم به ویزای 457 هستش که ظاهرا اعتراض برخی از اتحادیه‌های صنفی استرالیا رو برانگیخته، چرا که معتقدند لغو این ویزا باعث شده در تامین نیروی کار مورد نیاز خودشون با مشکل مواجه بشن. جناب شهامی، میشه توضیح بفرمایید که ویزای 457 که صدور اون سال گذشته متوقف شده در حقیقت چه ویزایی بوده و لغو اون چه تأثیری روی بازار کار استرالیا داشته؟
ببینید، ویزاهای 457 استرالیا یا همون ویزاهای کار استرالیا معروف‌ترین ویزاهایی بودش که متقاضیانی که به دنبال کار میگشتن و یا کارفرمایانی که به دنبال متقاضیان میگشتن داخل استرالیا رواج داشتش.
بله.
منتها اینا اومدن یه بررسی کردن، دولت در واقع با همکاری اداره مهاجرت استرالیا، و شرایطی رو از تاریخ 18 مارچ 2018 و قوانین جدیدی رو وضع کردن. ویزاهای 457 رو به طور کلی لغو کردن و ویزاهای شماره 482 یا همون معروف به ویزاهای temporary skill shortage رو جایگزین کردن. مزیت‌هایی که ویزاهای 457 داشتن، خب یک لیست وسیع معروف به short term skill لیست بود که رشته‌های بسیار وسیع رو شامل می‌شدن، یعنی شاید بالغ بر 300 خوردی رشته.
بله.
شما میتونستید از این طریق برای ویزاهای 457 اقدام بفرمایید. مورد بعدی دریافت اقامت دائم از طریق این ویزا بودش که ابتداعاً ویزاهای 4 ساله داده میشد و شما با همین ویزا و تنها شرطی که لازم بود این بود که با همین کارفرما 2 سال این ویزا رو ادامه میدادید، میتونستید بعد از طریق ساب کلاس 186 استریم 2 که مربوط به ویزاهای 457 بود این ویزا رو تبدیل به اقامت دائم بکنید.
بله.
از مزیت‌های دیگه‌ای که این ویزا داشتن، خب نیاز بعضی از رشته‌ها نیاز به مدرک آیلتس و یا سابقه کار نداشتن و حتی فقط نشون دادن مدارک تخصصی تو بعضی از رشته‌ها کافی بود و نیاز به اسکیل اسسمنت یا همون شرط اجباری برای برابرسازی و معادل سازی مدارک داخل استرالیا نداشتش.
بله.
اینه که نسبتاً از دید بسیاری از متقاضیان کار این ویزای خیلی خوبی بودش که میتونستن بعد از مدتی تبدیل به ویزای اقامت دائم بکنن. منتها بررسی که کردن چند ماهی هم حداقل زمان بود و طریق تمام در واقع به تمامی وکلا کارفرمایان حتی نظرخواهی کردن در مورد این ویزای جدید و در نهایت تصمیم گرفتن که این ویزا رو لغو بکنن و ویزایی با ساب کلاس جدید و شرایط سخت‌تر که همون ویزای 482 معرفی کردن.
بله. این ویزای 482 که اشاره فرمودید به عنوان temporary skill shortage یا TSS ظاهراً عرضه میشه، این چه شرایطی باید داشته باشه فرد متقاضی که بتونه این ویزا رو اخذ کنه و مدتش به چه شکله؟ برای چند سال اعتبار داره؟ ظاهرا همونطور که تو گزارش ها اعلام شده یک ویزای کوتاه مدت هست برای 2 سال و یک ویزای میان مدت برای 4 سال، درسته؟
درسته. ببینید، این اولین کاری که اومدن کردن در واقع لیست اکیوپیشن ها رو خیلی محدود کردن و به 2 اکیوپیشن لیست تقسیم کردن، شورت ترم و میدیوم ترم. اگه رشته شما در واقع توی شورت ترم باشه، که خب خیلی از رشته ها در این لیست هستن، بهتون یک ویزای 2 ساله داده میشه.
بله.
و شما فقط این امکان دارید که داخل خاک استرالیا به مدت 2 سال دیگه این ویزا رو تمدید کنید، یعنی مجموعاً 4 سال، و بعد از اینکه 4 سال تموم شد دیگه به هیچ عنوان امکان تمدید این ویزا وجود نخواهد داشت و شما مجبورید که حالا به کشورتون برگردید یا تبدیل به ویزاهای دیگه اگه شرایطش رو داشته باشید انجام بدید. اگه رشتهتون جز میدیوم لیست باشه، میدیوم ترم لیست باشه، که خب رشته ها و اوکیپیشن های کمتری رو در واقع در این لیست میبینیم، در اون صورت به شما ابتدا یک ویزای 4 ساله داده میشه، ویزای کار 4 ساله، که شما امکان اینو دارید بعد از اینکه 3 سال از تاریخ ویزاتون گذشت و شرایط ویزاتون رو رعایت کردید، بعد تبدیل به اقامت دائم، حالا از طریق حساب کلاس 186 یا 187 استیم 2ش که مربوط به در واقع شاخه 482 هستش، تبدیل بکنید. شرط مدرک زبان رو تقریبا اجباری کردن، IELTS 5 اجباری هستش. حالا تو زیر شاخه شورتم اوورال 5 نیاز دارید، ایچ باندتون زیر 4.5 نباشه، ولی در شاخه میدیوم حتما باید ایچ باندتون 5 باشه. یه مورد دیگه ای هم که اجباری کردن برای تمامی رشته ها در واقع آگهی دادن، یا همون LMT معروف هستش، اینکه کارفرما باید حتما پوزیشن شما رو داخل خاک استرالیا آگهی بدن و بتونن به اداره مهاجرت ثابت بکنن که نتونستن از طریق نیروی داخلی مقیم یا شهروند استرالیا این در واقع تخصص رو پیدا بکنن، و در نهایت نیاز هست که حالا از نیروی خارجی با ویزای حالا یا داخل استرالیا یا خارج تامین بکنن. و یه مورد دیگه هم هستش، حداقل سابقه کار اجباری 2 سال برای تمامی رشته ها الزامی می باشن. یعنی شما قبلا توی ویزای 457 سابقه کار برای خیلی از رشته ها الزامی نبودش، ولی در حال حاضر این 2 سال رو اجباری کردن و حداقل باید 2 سال سابقه کار قابل اثبات بتونید به اداره مهاجرت نشون بدید. شما
جام شهامی، یکی از دلایلی که عنوان شده برای لغو ویزای 457 ظاهرا این بوده که کمیسیون کار منصفانه استرالیا یا همون Fair Work Commission اعلام کرده بوده که بسیاری از افرادی که با ویزای 457 در استرالیا مشغول به کار هستند، عملا حقوق خیلی کمتر از حدی که باید به طور استاندارد پرداخت بشه رو دریافت میکنن و از لحاظ کاری در شرایط مناسبی نیستن و حتی خیلی از اونها دیگه مشغول به کار نیستن زیر نظر اون اسپانسر یا حامی که تقاضا کرده بوده اون فرد وارد استرالیا بشه. طبق تجربه خود شما واقعا شرایط به چه شکل بوده؟ چقدر واقعا این به تامین نیروی کار استرالیا کمک میکرده و نبود این ویزا الان چه خلایی رو ایجاد کرده؟
ببینید، این واقعیتی که هستش برای ویزاهای 457 با تجربه این که شرایط نسبتاً آسونتری بود، بله، کارفرما و متقاضی نیروی کار می اومدن با هم توافق می کردن و طبعاً نسبت به کسی که اقامت دائم استرالیا رو دارن یا حالا شهروند سیتیزن استرالیا هستن، حقوق خیلی کمتری به این افراد پرداخت می شد. مضافاً بر این که حتی حجم کاری که این افراد کار می کردن نسبت به باقی متقاضیانی که داره اقامت یا شهروندی هستن خیلی بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا تمام سعیشون رو میکردن کارفرما راضی باشه تا بتونن از اون طریق اقامت دائمشون رو بگیرن. کارفرما هم از اون دید براشون مصفر بود که خب اینا ویزاهای موقت دارن، بعد از اینکه 2 سالشون بگذره هم میتونن حقوق کمتری به اینا پرداخت کنن، شرایط کار خیلی بهتری نسبت به بقیه متقاضیان دارن، و همین که هر موقع هم نخواستن به کار اینا خاتمه بدن، خیلی راحت تر میتونن قرارداد کاری اینا رو فسخ بکنن تا یک شخص کسی که شهروند یا اقامت دائم استرالیا رو داره. البته دلیلی که اداره مهاجرت دارن برای خودشون از این دید هست که این ویزا باعث میشد که افرادی که مقیم استرالیا هستن یا شهروندی دارن زمین کاری براشون خیلی کم باشه. یعنی شما نگاه میکردید اکثر شرکت ها یا مثلا کارهایی که حالا در حد فوق دیپلم یا مدارک فنی حرفه‌ای بودن اکثرا با متقاضیان ویزاهای 457 برن میشد، و حتی اگه خود یه شهروند استرالیا میخواست این پوزیشن رو کار پیدا کنه براش به راحتی امکان پذیر نبود.
دلیلش چی بوده جناب شهامی؟ دلیل این وضع چی بوده؟
دلیلش که همین مواردی بود که بین کارفرما و در واقع کارجو توافق میکردن، شرایط خیلی راحت تر نیروی خارجی قبول میکرد کار بکنه، حجم کاری بیشتر، حقوق کمتر. البته بگم اداره مهاجرت حتی روی ویزاهای 457 هم یک حداقل حقوقی که حدودا 53,000 دلار بود تصویب کرده بود و همه کارفرمایان رو مجاب کرده بود که این حداقل حقوق رو پرداخت کنن و حتی شرایط کاری هم متناسب با بقیه در واقع کارمندان که حالا داره اقامت دائم هستن یا شهروندی یکسان باشه، ولی در عمل و پشت پرده این داستان رعایت نمی‌شد. حتی ما خیلی جاها من خودم بینه دیدم که کارفرما و کارجو با هم توافق می‌کردن و پشت پرده در واقع ظاهراً این حقوق و این مزایا داده می‌شد، ولی عملاً کارجو از خودش این مبالغ رو پرداخت میکرد و شرایط کاریشون هم نسبت به بقیه حتی شاید تا دو برابر ساعت کاری کار میکردن. شکایت‌های خیلی زیادی شد به اداره مهاجرت بابت این ویزا، هم از جانب در واقع کسانی که با ویزای 457 به مشکل برخوردن و هم از دید دیگه این بود که آقا این ویزا باعث شده که برای خود افراد مقیم یا شهروند استرالیا زمینه کاری کم شده و دولت استرالیا در مرحله اول موظف هست که نسبت به تأمین نیروی کار برای اتباع یا شهروندان خودش اقدام کنه تا نیروهای خارجی.
جناب شهامی، ظاهراً دولت فدرال استرالیا تصمیم داره در آینده نزدیک برخی تغییرات رو در زمینه شرایط مربوط به اعطای شهروندی به متقاضیان در پارلمان به رأی بگذاره که یکی از این تغییرات مربوط به نوعی امتحان زبان محاوره‌ای خواهد بود ظاهراً. در این مورد اگر جزئیات بیشتری دارید لطفاً مطرح بفرمایید.
درسته. ببینید اینا پارسال در واقع دولت آقای پیتر داتون اومدن قوانین جدیدی یا برای شهروندی به پارلمان فرستادن برای تصویب که خب دو موردش بسیار برای ما در واقع مهم بودش. مورد اول همونطور که فرمودید بحث زبان انگلیسی بود که اینا اومدن گفتن در حد لول آیلتس 6 یا همون کامپتنت، کسانی که میخوان برای شهروندی استرالیا اقدام کنن باید این مدرک زبان رو داشته باشن، که خب همونطور که خودتون در جریان هستید الان بسیاری از دانشگاه‌های استرالیا این حد مدرک زبان رو میخوان و شاید خیلی ها هم در گرفتن این مدرک متقاضیان دانشجو به مشکل بر بخورن. حالا اینو بذارید حالا مقایسه بکنید با یک شخصی که حالا 50 سالشون هست، سنشون بالا، یا حتی سالیان سال هست و الان میخوان درخواست شهروندی بکنن و باید برن دنبال همچین نمره زبانی. این مورد اول بود. و مورد دومم که خب بسیار مهم بود، شما برای قانون فعلی شهروندی نیاز هست که 3 سال در 4 سال اخیر در واقع داخل استرالیا باشید تا بتونید برای شهروندی اقدام بفرمایید و فقط نیاز هست که 1 سال آخر با اقامت دائم یا همون PR داشته باشید و اقدام بفرمایید. 3 سال قبلش میتونید با ویزای دانشجویی، ویزاهای بیزینس یا هر ویزای موقت قانونی مشکلی نداشته. خیلی خوب، باشه، متوجه شدم. بریم.
بله بفرم.
منتها در قانون جدید این 4 سال بعد از دریافت اقامت دائم یا پیارتون محاسبه میشه. یعنی مثلا میگم اگه شما با ویزای دانشجویی حتی چند سال هم بودید داخل استرالیا، وقتی که پیار رو گرفتید حداقل باید 4 سال از تاریخ پیارتون بگذره تا بتونید برای شهروندی یا درخواست در واقع سیتیزنی استرالیا رو بدید. یه سری موارد دیگه هم هستش که خب از اهمیت کمتری هستن، مثلا در واقع آزمون تستی که قبلا به صورت کامپیوتری بود و یه سری سوالات میکردن اونو احتمالا میخوان تغییراتی بدن و سوالات بیشتری شامل بشه و یک سری مواردی دیگه ای هم از شما ممکنه مدارک بخوان که در واقع نشون بده شما جذب جامعه استرالیا شدید. من یه موردی رو خدمتتون توضیح بدم. ببینید حدودا چند سال پیش دولت کانادا هم اومدن همچین مشابه قانون شهروندی و معروف به قانون 330 تصویب کردن، یعنی زمان دولت آقای هارفر که دولت قبلی بودن و همین موارد رو اعلام کردن و حتی شرایط بسیار سختری هم گذاشتن، به طوری که گفتن آقا حتی شما شهروندی استرالیا هم بگیرید ولی بعد از اگه توی یک سال بیش از 6 ماه خارج از کانادا باشید، حق در واقع این شهروندیتون رو میتونن لغو بکنن و کنسل بکنن.
بله.
و یکی از موارد دیگه این بود که حتما نشون بدید در دولت کانادا کار کردید، مالیات پرداخت کردید، مدارک کاریتون رو باید موقع شهروندی ارائه بدید. من احساس میکنم در واقع دولت استرالیا هم حالا با لول بسیار کمتری در واقع یه پیروی از همین قانون داره انجام میده و بیشتر نیاز دارن که کسانی که میخوان برای شهروندی اقدام بکنن حداقل یک سری فعالیت های اجتماعی بتونن اخوایشون در طول این مدت نشون بدن، چیزی که خود آقای پیتر داتون نخست وزیر اداره مهاجرت اعلام کردن، گفتن ما در بعضی از مناطقی هستن که یک چهارم یک سومشون حتی هیچ وقت کار نکردن و قابلیت حتی تکلم به زبان انگلیسی هم ندارن و تا حدی هم گفتشون درسته. شما مثلا مناطق چینی که تشریف ببرید که چینی ها هستن اصلا نیازی به صحبت کردن انگلیسی ندارن، اینا یعنی انقدر تو کامیونیتی خودشون ساپورت میشن، کار میکنن، تمام موارد حتی دست اینا همه با چینی ها کار دارن، اصلا با ملیت های دیگه کاری ندارن و هیچ وقت هم نیاز احساس نمیکنن که برن و انگلیسی یاد بگیرن.
بله جناب شهامی، این تغییرات پیشنهادی جدید کی به پارلمان خواهد رفت و جزئیات بیشتری آیا شما در مورد آزمون زبان جدیدی که مد نظر هست دارید؟
از 1 جولای 2018 قراره در واقع برای بحث و تصویب به پارلمان بفرستن، یعنی حدوداً ظرف 2-3 هفته آینده کمتر این لایحه‌شون رو ارائه میدن و این دفعه در واقع نخست وزیر اداره مهاجرت یک گام از بحث در واقع قبلی عقب نشینی کردن و به جای حالا در حد آیلتس 6 یا همون کامپتنت رو آوردن به لول 5، یعنی در حد آیلتس 5 گفتن که باید این نمره ارائه بشه.
بله، احیانا اگر کسی قبول نشه تو این امتحان باید دوباره مجددا شرکت کنه در امتحان.
درست؟ بله درسته، اگه تصویب بشه به صورت یکی از ملزومات حتما داشتن این مدرک ضروری میباشه، یعنی شما مدارکتون رو که پست میفرمایید برای سیتیزنی تصویب اولیه در نهایت سریمونیتون، بدون این مدرک پروندتون رو در واقع ادامه نخواهند داد و برگشت میزنن.
به عنوان سوال آخر جناب شهامی، تغییر و تحول خاصی هستش که دور مونده باشه از نظر و شما بخواین به عنوان یک کارشناس رسمی مهاجرت بهش اشاره کنید، اخبار داغ دیگه‌ای در این حوزه داریم یا نه؟
ببینید واقعیت ما الان داریم در دورانی زندگی میکنیم که مرتبا قوانین دارن عوض میشن، حجم مهاجرت قبلا شاید خیلی وقت بحث این مهاجرت برای کشورهایی مثل آسیایی، جنوب شرق آسیا، در واقع میدل ایست خیلی داغ بود، ولی الان ما شاهد هستیم که حتی از کشورهای اروپایی یا حتی کشورهای آمریکا، آمریکای لاتین خیلی ها دارن مهاجرت میکنن به کشورهای مثل استرالیا یا نیوزلند و این باعث شده که اینا شرایط رو مرتبا دارن روز به روز سخت‌تر میکنن، یعنی حتی خود ما هم که هستیم واقعا برامون خیلی سخته که بیایم قوانین 6 ماه آینده رو بخوایم پیش بینی کنیم ببینیم شرایط به چه صورت میشه یا به همین صورت ادامه دار خواهند بود یا نه. اینی که مرتبا ما در انتظار تغییرات قوانین همیشه هستیم.
بله خیلی ممنونم جناب شهامی، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.
من از شما خیلی تشکر میکنم بابت این دعوت و با تمامی شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم.
این پادکست رادیو اس بی اس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اس بی اس رادیو را دانلود کنید.